10 دقیقه در بهترین حال، ولی شما رو 12 13 دقیقه حساب بفرمایید.
اشاره کردم که به اصطلاح در اشاره که تاریخ های کلاسیک کرده، کلاسیک با مشخص یعنی دقیقاً علل خصوص هرودوت، نام 6 قبیله از مادها رو نام برده،
بله،
ذکر کرده، بله. و ما این رو فقط هم در تاریخ هرودوت داریم که این رو من عرض میکنم خدمتتون که در واقع 6 قبیله قدرتمندی که این 6 در اون مکانی که عرض کردم که به نام اکباتان معروف شده یا الان مثلا همدان میگیم، اونجا اینها سران این قبایل جمع میشن و پای ریزی حکومتی میکنن. سردسته اینها یا در واقع موثق اینها همون دیاکوه معروفی که آیه هرودوت در بندی دیگری از کتاب خودش در واقع مستظر هستید که 9 کتاب داره، در کتاب های مختلف 9 تایی که داره هی تاریخ ماد رو اشاره میکنه، یکیش هم در این در واقع اولین در واقع قبیله که اشاره میکنه به نام بوسی هست، بوسی،
بله.
دومی پارتاکنی، پارتاکنی این یکی دیگه از در واقع قبایلشه. یه قبیله دیگه داریم به نام استروکات. قبیله سومی در واقع چهارمی آریزانتی و یکی هم به نام بودی و آخریش هم مگی. مگی به نظر خیلی آشنا میاد، مگی در واقع همان مغها تعبیر شده و به لحاظ آثاری که در این نوشته ها وجود داره میگن که مگی ها یا مغ ها که بعدها تبدیل به مجوس در واقع میشه،
بله،
بعد از اینکه در واقع اعراب میان چون گ ندارن ج تلفظ میکنن و مگوش رو مجوس در واقع میکنن، میگن طبقه روحانیون اینا بودن در واقع. ولی ارتباطی بین این روحانیون در واقع مادها با زرتشتی ثابت نشده.
درست.
یه اشاره ای هم که دوستمون های دکتر فکری هم فرمودن تو مبحث تعداد اون شاهان، من در مطالب چند دقیقه قبل هم عرض کردم که یک کتزیاسی هم وجود داره،
بله.
اون چیزی که معروف است و بیشتر پژوهشگران رو اون اکتفا میکنن 4 پادشاه مادی هست که در واقع هرودوت داره اشاره میکنه. بر اساس روایت به اصطلاح سلسله واری که هرودوت داره تعریف میکنه، ما یعنی اونجوری که هرودوت گفته نزدیک 177 سال در واقع عمر حکومت ماد هاست،
بله، بله.
یعنی از 727 که دیاکو یا دیاکوس که در واقع طبق لحن یونانی به اصطلاح تشکیل حکومت میده تا 177 سال بعدش که مصادف با 550 قبل از میلاد که حالا اون داستان به اصطلاح از بین رفتن حکومت ماد میشه، برای هر کدوم هم عمری نوشته، مثلا دیاکو چقدر حکومت میکنه، پسرش فرورتیش اون چقدر حکومت میکنه و بعد از اون هوخشتره یا همونجوری که آقای دکترم با لحن چیزی بود، ولی خب آوانویسی که در واقع شده هوخشتره عنوان شده، به هر تقدیر ایشون همان کسیه که در واقع در حکومت ماد به گفته باز هم هرودوت اقدام به استفاده تمام و کمال از هم قدرت آشوری ها و هم هم قدرت سکاها که دیگه بعد از اون 28 سالی که در واقع دست سکه افتاده بود. بعد به توسط همون داستانی که عرض کردم خدمتتون، هرودوت که اینا رو جمع میکنه و نهایتا این سران این سکه رو از بین میبره، اقدام میکنه ارتش منظم درست کردن. یعنی کاملا واضح توضیح داده میشه که دسته سوار نظام درست میکنه، دسته پیاده نظام، دسته تیراندازان درست میکنه. مطمئنن در این ساختاری که برای ارتش ماد داره در واقع هوشتر داره این کار رو میکنه، مطمئنن هم از تجربیاتی که خود آشور داشته و شکستی که قبلش از آشور خورده بودن حتما تحت تاثیر اونا هم بوده. و همینطور در مورد سکه ها که ما روایت زیادی داریم که اصطلاحاً اصلا این سکه ها روی اسب اصطلاحاً میخوابیدن و حتی برعکس میشستن، اصطلاحاً موقع حرکت میتونستن تیراندازی بکنن. و خب این شاه سوم به روایت هرودوت میتونه که از این در واقع توامندی ها برای خلاص شدن از ظلم حکومت آشور استفاده بکنه. آخریش هم اشتویگو یا همون آستیاگ خودمون که دوران تقریبا آرامش ماد از دوران این شاه وجود داره و بیشتر داستانهای حالا بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارن که تخیلیه یا اصلا مستندی در کتیبه‌های مختلف برای داستانهایی که را چه شکلی خواب میبینه چکار میکنه، که من سعی میکنم این رو در وهله بعدی هم توضیح بدم. به این شیوه هرودوت در واقع در چهار تا پادشاه تموم میکنه. منتها کتزیاس بر تقدیر خیلی از دوستان ممکن اصلا مخالف کتزیاس باشن، ولی خب به هر حال در قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد این نوشته شده. من از امانت داری باید بگم که 9 پادشاه رو کتزیاس به جای 4 هرودوت 9 پادشاه رو نام میبره و هر کدومم به اصطلاح دوره حکومت اون رو هم می‌نویسه که بر اساس جمع حکومتی که کتزیاس برای مادها در نظر داره حدود 317 سال عنوان میکنه.
بله،
که 317 به نظر میرسه که اگر هم حکومتی بوده، یه حکومت اصطلاحا بهش بگیم محلی منطقه‌ای بوده، چون ما مشخصا میتونیم بگیم که در واقع بعد از آشور ناصیراپالی که از بین میره و آخرین پادشاه قدرتمند آشور حدودای 630 و 20 قبل از میلاد، به تقدیر اگر حکومت فراگیری پیش اومده در دوره ماد از همین زمان به بعد. قبلش هم حتما احتمالا حکومتی بوده، ولی خب یه حکومت منطقه. حالا اون دلیلی که تو صحبت همونم اشاره شد که اصلا چرا آشور واقعا حمله میکرد، ببینید آشور ما جایی که الان بتونم بگم خدمتتون در شمال بین النهرین، جایی که الان کردستان عراق هستش، به نسبت پایین بین النهرین که الان استان بابل و ناصریه و اینا که هست، به شدت غیر حاصل خیزه. یعنی تقریبا میشه گفت که اصلا کشاورزی به صورت وسیع نمیشه. برعکسش در دامنه های زاکروس منابع چه کشاورزی بگیم زیاد بوده و مثل الان هم به همین شکل، و مخصوصا در مورد اسب ها و اسب های مادی بسیار معروف هم بودن و در واقع آشوری ها احتیاج مبرم به اسب هایی که در ماد و مادستان تربیت می شد و پرورش پیدا می کرد احتیاج داشتنی، که دلایلش در واقع استفاده از منابع کشاورزی و منابع اسبی و نهایتا این طبیعتی اونجا در واقع دوره ماد.
بله،
من فکر می‌کنم تا همینجا کافی. اگر وارد بحث دیگری بشیم ممکنه یه مقدار نتونیم از حق کلام رو به اصطلاح عنوان کنیم. در شما هست.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم. بابت این روایت بی نهایت سپاسگزارم. یه نکته خیلی کوچیک رو عرض بکنم. مثلا وقتی که دوستان ما از زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده میشنویم، مثلا روایت کسی مثل هرودوت چیزی حدود 137 سال، یا حالا که تزسیاس مثلا میاد چیزی حدود 320 حالا 310 این شکل تاریخ مادها رو تصویر و ترسیم میکنه، بر اساس همان فرمایشات عزیزان، هم جناب دکتر حمدالله‌زاده هم جناب دکتر فکری، ما باید منابع دیگر رو هم حالا مثلا مانند تورات یا نظاری از این دست الواحی که در حقیقت به دستمون رسیده، همه اینا رو در نظر بگیریم. کماکان این میل و تمنا رو دارم که با شما از این خواهش رو مطرح بکنم. شما هم الزاماً هر آن چیزی که به دستتون میرسه در قامت حتی یک علاقمند فقط به مطالعه بسترها و مستندهای تاریخی، از درجه وثوق اون مطلبی که دارید مطالعه میفرمایید، همچنین پیش و پسی که میتواند در ساحت منابع ارجایی باشه هم اطمینان حاصل بفرمایید. به هر حال بخشی از پرسش های شما عزیزان که به دست ما میرسه، ما سعی میکنیم که طی هر هفته اونها رو یک قربالی داشته باشیم در قامت این شکل از در حقیقت همنشینی ها و گفتگوها با اساتید عالی مقام مانند مهمانان برنامه، اونها رو هم مطرح بکنیم. و این سهم و وسعی است که به فراخور زمان این برنامه در حقیقت ما میتوانیم این دست از مسائل رو با شما قسمت بکنیم. اما شما عزیزان همین تمنا رو دارم که در کنار اینکه لطف میکنید، منت میگذارید، چنین دست از برنامه‌ای را شبکه محبوبتون رادیو گفتگو میشنوید، حتما مسئله اسناد رو هم مد نظر داشته باشید. در حد یکی دو دقیقه جناب دکتر عبدالرزاق، احیانا خودتون میتونید الان به عزیزان کتابی رو یا کتابهایی رو معرفی بفرمایید که هم بتواند الزاماً نه اون نگاه تخصصی که نیازمند یک دامنه پژوهشی عمیق هست رو داشته باشه، هم کسانی که فقط علاقه‌مند به این حوزه هستن بتونن مطالبی که دریافت میکنه حداقل نسبت به وثوقش مورد اطمینان باشه، به عنوان مثلا یک پیشکشی پایان برنامه، چون ما یک دقیقه حد اکثر دو دقیقه فرصت داریم.
بله.
کتاب مد نظرتون هست ام بفهمید.
عرض کنم در حوزه ما ما در واقع کتاب های موثقی که حاصل زحمات هم استفاده از گزارش های کاوشی و هم استفاده از فنون زبانشناختی و زبانشناسی، من فعلا میتونم در واقع کتاب تاریخ ماد نوشته مرحوم در واقع یکی آقای اقرار علیوف و همینطور آقای میخائیل دیاکونوف بله، منتها بایستی خوانندگان محترم توجه بفرمایند که این دو نفر شخصیت که نام بردم، اینها در زمان شوروی که اصطلاحاً شوروی حاکم بود و اینا اهل شوروی،
بله،
و با دارای تفکرات کمونیستی اسلامی یا سوسیالیستی، دیاکونوف قشنگ مطالب رو میگه ولی به نظرم به نتیجه گیریش زیاد اکتفا نکنم، ولی منابع که منتها میتونن دوستان بزرگوار از مقالات معتبری که در این مسیر و در فصلنامه‌های پژوهشی هست استناد کنند.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، مدرس محترم دانشگاه، دکترای تاریخ ایران، تاریخ ایران باستان اسخای می‌کنم با تخصص دوره پیشا هخامنشی، همچنین جناب دکتر مهدی فکری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد تاریخ دوران باستان همراه بودم، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتون روایت تاریخ بودی، امید آنچه که به شما تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یاهل Thank you.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشست من است، سلامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این سوی درختی به نسیمی افتاد، آن سوی پرنده ای زبیمی افتاد، لالایی مادران به شیون آمیخت، پستانک خونین یتیمی افتاد. و اینک کودکان ایرانی از کربلای غزه و کودکانی که علی اصغروار شهید می شوند می خوانند.
شده
عشق. از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، مسائل زیادی را میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم.
به نظر شما زندگی امروز بدون برق با چه دشواری هایی همراهه؟ تولید و انتقال برق بسیار سخت و پرهزینه است. پس مراقب باشیم که این انرژی ارزشمند بهینه مصرف بشه. مصرف بهینه یعنی مصرف به اندازه در زمان مناسب. برای توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به برق نیازه. شما هم با مصرف بهینه برق در توسعه کشور گام بردارید. برق جریان زندگی است.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ویل للمطففین. ویل به معنای وای نیست، فقط الویلو وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
خدا میگه من یه وادیه تو جهنم قرار دادم، یه سرزمینی رو قرار دادم مخصوص یک گروهیه. اون گروه کیان؟ ویل للمطففین. ویل به معنای وای نیست، فقط الویل وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل. خب خدای کیا رو اونجا میبری؟ خدا میگه اونجا مال کم فروشاست. یعنی چی؟ کسانی که نسبت به حق دیگری کوتاهی کردن، کم فروشی میکنه تو بازاره، تو کار اقتصادیه. به تعبیری اون مقداری که پول میگیره به اون مقدار جنس نمیده. در ظاهرم میگه ما بردیم، ما پیشرفت کردیم، اما خدا میگه هم اینجا مالت بیبرکت میشه، هم اونجا باید یه جوری بری تو جهنم. میگه خدای برای چی منو میبرید جهنم؟ میگن کم فروشی کردی، حق دیگری رو بهش عنایت نکردی یا حق دیگری رو بهش ندادی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مصدوم است.
خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو. عاشق عباس قمی از علمای خیلی بزرگ بوده، شنوندگان عزیز همه میشناسنش، خیلی بزرگ مرد بوده. عاشق عباس کسی است که کتاب مفاتیحی که کتاب دعایی که جمع کرده همه تو خونه ها دارن. یک کتابی خانش بود، بعد از مرگ فرزندش این کتاب رو برد بده به صاحبش، تو رو از دستش افتاد. پدر رو تو خواب دید، پدر گفت منو گیر انداختن. گفت بابا برای چی گیرتون انداختن؟ گفت چی؟ کتابی که بردی بدی تو را به زمین افتاد، این به زمین افتادنش این چیزی که دست من امانت بود درست به صاحبش نرسید. ببینید نمیگن عاشق عباس قمی هستی عالمی نویسنده مفاتیحی چه گردی، این حق به گردنت. خداوند متعال نسبت به حق مردم توجه داره، میگه حق بنده مؤمن حقشه. این کتاب امانته. ما گفتیم امانت رو باید درست به دست صاحبش برگردانی. خب وقتی که میگیم برگردانی، خب از دستم ول شد، حالا اینجوری شد، خب باید حلالیت بطلبم، باید بیان کنم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا